سینما، دریچه‌ای به واکاوی ره‌یافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، به رادیو دورنما خوش آمدید. اینجا قسمت هفتم از فصل پنجمه و من فاطمه مصلح‌زاده هستم. در این قسمت کتابی از هولگر زلنتین رو با هم بررسی خواهیم کرد با عنوان شریعت پس از اسرائیل، از بایبل تا قرآن. در این کتاب زلنتین سعی کرده با بررسی احکام مرتبط با غیر اسرائیلیان، عموماً احکام مربوط به طهارت و ناپاکی، نشون بده که چطور شریعت قرآنی در پس زمینه سنت‌های دینی دوران باستان متأخر قرار می‌گیره و چقدر با دیگر متون ادیان ابراهیمی در این دوران پیوستگی داره. متن این قسمت رو ایمان تاجی نوشته. هولگر زلنتین متولد 1976، استاد مطالعات ادیان در دانشگاه توبینگن. بعد از اینکه از دانشگاه آمستردام فارغ التحصیل شد، دوره دکتری رو در دانشگاه پرینستون شروع کرد و در 2007 از این دانشگاه هم فارغ التحصیل شد با تخصص در زمینه ادیان دوران باستان متأخر. حوزه تخصصیش مطالعات تلمود و قرآنه و همینطور بررسی تحولات شریعت و قوانین فقهی در دوره باستان متأخر. زلنتین تو کارهاش نقد ادبی رو با روش‌های تاریخی و مسئله تاریخ قانون ترکیب می‌کنه تا شباهت‌ها و تفاوت‌ها رو در سنت‌های فرهنگی یهودی، مسیحی و اسلامی اولیه بررسی کنه. پیش از این کتاب دیگری از او منتشر شده در 2013 با عنوان فرهنگ شرعی قرآن، دیدسکالیا، نقطه برای آغاز، که توجهات زیادی رو هم به خودش جلب کرده. کتابی که امروز از او بررسی خواهیم کرد عنوانش هست شریعت پس از اسرائیل، از بایبل تا قرآن، و در 2022 منتشر شده. این کتاب درباره پیوستگی شگفت انگیز شریعت و احکام مرتبط با جنتیل ها یا غیر اسرائیلیانه، که در واقع از بایبل عبری گرفته تا قرآن و از طریق یهودیت و مسیحیت دوران باستان متأخر این تداوم رو زلنتین بررسی کرده تو این کتاب. در واقع این کتاب دو تا هدف اصلی داره. اول اینکه میخواد نشون بده که قوانین مرتبط با غیر اسرائیلیان یا همون جنتیل ها که گفتیم در دوره باستان متأخر، به ویژه در بین سدین یهودیت، مسیحیت و اسلام، یک حضور زنده ای داشته، و دوم اینکه میخواد پیوستگی این قوانین شرعی رو با بررسی شباهت ها و تفاوت های اونها در بایبل، دیگر متون مسیحی و ربانی عهد باستان متأخر و همینطور قرآن به ما نشون بده. در مقدمه کتاب زلنتین بحثش رو اینطور شروع میکنه که توضیح میده اکثر پیروان گذشته و حال سه سنت اصلی ابراهیمی، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام، سر این موضوع توافق دارن که خدا ابراهیم رو برگزیده و قوانین خاصی رو به بنی اسرائیل، یعنی فرزندان ابراهیم از نسل اسحاق، داده. هرچند که خب درباره اینکه این قوانین بعد از اومدن عیسی و محمد آیا همچنان معتبر هستند یا نه، طبیعتاً در این ادیان اختلاف نظرهایی وجود داره. اما زلنتین در این کتاب میگه که من میخوام به جای اینکه به قوانین مربوط به بنی اسرائیل متمرکز بشم، بیام متمرکز بشم بر قوانینی که خدا در هر ستای این سنت‌ها به عموم مردم یا همون جنتیل‌ها داده. در باب معنای کلمه جنتیل هم قبل از اینکه بحثش رو شروع بکنه توضیح میده و میگه که این واژه در طول زمان معناهای مختلفی به خودش گرفته، اما در این پژوهش او همون معنای اصلی این کلمه، یعنی غیر اسرائیلیان، رو مد نظرش داره و این توضیح رو هم میده که اسرائیلیان یا بنی اسرائیل در واقع همون اعقاب 12 فرزند یعقوب، پسر اسحاق هستن. زلنتین معتقده که ادیان ابراهیمی دوران باستان متأخر همشون یه سیاهه مشترک و مشخصی دارن از قوانین شرعی برای کسایی که به زعم خودشون غیر اسرائیلی تصور می کردن. هدف از این که چنین قوانینی وضع شده چی بوده؟ حالا چه در بایبل، چه در یهودیت ربانی، چه در مسیحیت باستان متأخر و چه در قرآن. هدف این بوده که غیر اسرائیلیان رو هم از ناپاکی‌های حرام حفظ و حمایت بکنه. یعنی ناپاکی‌های حرام یعنی اون دسته‌ای از ناپاکی‌هایی که در اثر انجام گناهان کبیره به وجود می‌اومدن. گناهان کبیره مثل قتل یا مصرف خون حیوانات قربانی یا تجاوز جنسی مثلا. در کنار این ناپاکی‌های حرام، قوانین شرعی مرتبط با ناپاکی‌های دوره‌ای یا منظم هم وجود داره. اینا یعنی ناپاکی‌هایی هستن که در اثر فعالیت‌های طبیعی بدن به وجود میان، مثل آموزش جنسی یا قاعدگی، و در مورد این ناپاکی‌ها امکان پاک شدن وجود داره. اعمال این احکام مربوط به ناپاکی‌های دوره‌ای بر غیر اسرائیلیان البته بین گروه‌های مختلف مذهبی موضوعی بوده که اختلاف نظر دربارش وجود داشته. متن کتاب 4 فصل داره که تو هر فصلی قوانین فقهی مرتبط با طهارت یا ناپاکی رو در واقع راجع به موضوعات مختلفی تو متون یهودی، مسیحی و قرآن زلنتین بررسی میکنه. فصل اول به مسئله ناپاکی مرتبط با خون میپردازه. عنوانش هست خون و شیاطین و در واقع بر مبنای سفر پیدایش باب 9، سفر لاویان باب 17، سوره انعام آیات 145 و 146 و آیه 3 سوره مائده به این موضوع میپردازه. اول میاد سراغ سفر پیدایش باب 9 و قوانین و فرمانهایی رو که به نوح و فرزندانش داده شده که بر اساس اونها خداوند 2 قانون مرتبط با خون رو بر نوح و فرزندان او وضع کرده بررسی میکنه. قانون اینه که خون انسان را مریزید و خون حیوانات را مخورید. در سفر لاویان قوانین دیگری وضع شده برای ساکنان یا مجاوران سرزمین مقدس. مجاوران یعنی کسانی که غیر یهودی بودند اما در اورشلیم زندگی می کردند. و به خاطر همین که در اورشلیم و در همجواری با یهودیان زندگی می کردند، بخشی از قوانینی که یهودیان باید رعایت می کردند بر اونها هم اعمال می شه تا در واقع سرزمین مقدس از ناپاکی در امان بمونه. خب از اونجایی که این مجاوران هم جزو ذریه نوح محسوب میشن، یعنی هرچند که جزو اعقاب و فرزندان اسحاق نیستن اما از ذریه نوح هستند، اون 2 قانونی که گفتیم در سفر پیدایش اومده راجع به نوح و فرزندانش، یعنی خون انسان را مریزید و خون حیوانات را مخورید، این 2 قانون بر اونها هم اعمال میشه. پس مجاوران هم باید این 2 قانون مربوط به خون رو رعایت بکنن. اما خب در سفر لاویان علاوه بر این قوانین شرعی دیگه‌ای هم به طور خاص برای اونها وضع شده، از جمله مثلا قوانین ممنوعیت استفاده از حیواناتیه که ذبح شرعی نشدن و خونشون به طور کامل خارج نشده، یا همینطور مجموعی از قوانین مرتبط با رفتارهای جنسی یا استفاده از گوشت مردار و مس میت. پس اینها قوانینی هستن که علاوه بر قوانین مربوط به فرزندان نوح در سفر لاویان برای همجواران با یهودیان اعمال میشن. زلنتی مدعیه که این قوانینی که در سفر پیدایش برای نوح و فرزندانش وضع شده و قوانین سفر لاویان درباره مجاوران، همینه که الان توضیح دادیم، این 2 گروه از قوانین در واقع خواستگاه همه قوانین شرعی بعدی هستن که برای غیر یهودیان وجود داشته. برای اینکه این ادعاش رو اثبات بکنه، اول میاد سراغ قوانین مرتبط با خوردنی‌های حرام که در کتاب اعمال رسولان هست. این کتاب اعمال رسولان یه بخشی از عهد جدیده که بعد از 4 انجیل رسمی قرار داره. اونجا نشون میده که توی اعمال رسولان قوانین مربوط به مصرف گوشت قربانی برای بت‌ها و قوانین مربوط به خون و حیواناتی که ذبح شرعی نشدن همگی بر پایه قوانین مرتبط با مجاوران در سفر لاویان بنا شده، همون قوانینی که یک کمی قبل تر توضیح دادیم. البته باز این قوانین همگی مربوط به ناپاکی‌های حرام هستند و اونجا به ناپاکی‌های دوره‌ای به شکل صریح پرداخته نشده. اما بعد زلنتی میره سراغ متون ربانی و اونجا هم به این نتیجه میرسه که مجموع قوانین موسوم به فرمانهای نوح توی متون ربانی هم از سفر لاویان نشأت گرفته و بعد بررسی های بیشترش نشون میده که هم متون ربانی و هم مسیحی شباهت های بسیاری از جهت فهرست قوانین شرعی با هم دیگه دارن، هرچند که حالا تفاوت هایی هم بینشون وجود داره به خاطر اینکه به هر حال رویکردهای متفاوتی داشتن این دو گروه در تفسیر متن. از جمله اینکه مثلا در تفسیر ربی ها مصرف گوشت مردار برای غیر یهودیان آزاده و در واقع از نظر ربی ها غیر یهودیان اصلا مخاطب قوانین مربوط به ناپاکی های دوره‌ای نیستن، اما اعمال رسولان خیلی روشن میگه که گوشت مردار برای همه حرامه و در واقع جا رو باز میذاره برای اینکه قوانین ناپاکی های دوره‌ای برای غیر یهودیان هم اعمال بشه. بعد میاد سراغ موضوع حرام بودن گوشتی که برای بت‌ها قربانی شده و خون و مردار و اینو در متون مسیحی دوران باستان متأخر تا قرآن پیگیری میکنه و به این نتیجه میرسه که اغلب مسیحیان اون دوران قوانین اعمال شده بر غیر یهودیان رو برای خودشون لازم الاجرا میدونستن، یعنی بر اساس اون چیزی که گفتیم در کتاب اعمال رسولان اومده. به طور کلی زلنتین معتقده که مسیحیان دوران باستان متأخر سه تا رویکرد متفاوت داشتن نسبت به قوانین شرعی که در اون کتاب اعمال رسولان اومده. رویکرد نخستشون این بوده که در واقع این قوانین رو تحقیر میکردن یا خیلی بهشون توجه نمیکردن، منتها تعداد خیلی اندکی از آبای کلیسا این رویکرد رو داشتن. رویکرد دوم رویکرد قدردانی بوده که در واقع اکثریت آبای کلیساهای لاتینی، یونانی و سوریانی و همینطور تمام شوراهای کلیسایی معتقد بودن که قوانین موجود در اعمال رسولان رو مسیحیان و پیروانشون باید انجام بدن و اینا رو تایید میکردن و در واقع تأکید میکردن که باید انجام بشه. در بین اینها گروهی هم بودن که در واقع رویکرد گسترش دهنده داشتن، یعنی معتقد بودن که باید مسیحیان احکام رو بیشتر از این انجام بدن و تا حد قوانین بایبل برای خود یهودیان هم جلو میرفتن و معتقد بودن که تا این حد باید پیروانشون احکام رو رعایت بکنن. حالا بعد که زلنتین میاد راجع به قرآن حرف میزنه، یعنی در باب محرمات غذایی در قرآن صحبت میکنه در آخر این فصل، به همین موضوع دوباره اشاره میکنه. در واقع میاد تحریم قرآنی رو، چهار تحریم قرآنی رو بررسی میکنه، خون، مردار، گوشتی که برای بت‌ها قربانی شده و خوک، و میگه که اینها در واقع کاری که قرآن میکنه اینه که قوانین موجود در عربستان درباره خوردنی‌ها رو نمیپذیره و به جاش میاد خودش رو به همین گروه آخر مسیحیان نزدیک میکنه، این گروهی که گفتیم روی کرده گسترش دهنده داشتن، یعنی فکر میکردن که باید حتی قوانین مربوط به یهودیان رو بین خودشون اجرا بکنن. در واقع اون سه مورد نخستی که قرآن تحریم میکنه، خون، مردار و گوشتی که برای بت‌ها قربانی شده، کاملا با رویکرد مسیحی‌ها و همینطور با رویکرد یهودیت ربانی شباهت داره. اما خب مورد آخر یعنی تحریم گوشت خوک جز مواردیه که قرآن رو از این دو تا گروه جدا میکنه. اینجا زلنتین توضیح میده که اگرچه که یک پیوستگی عمیقی بین قرآن و متون قبلیش وجود داره، یعنی حالا متون مسیحی ها و متون یهودیت ربانی، اما با این حال قرآن میاد تفاوت‌های ایجاد میکنه در قوانین شرعی و به این ترتیب میخواد هویت جدیدی برای خودش و پیروانش ایجاد بکنه. خب گفتیم که در هر فصلی زلنتین سراغ یک دسته از قوانین مربوط به ناپاکی میره، در فصل دوم میاد سراغ قوانین مربوط به اندام جنسی و عنوان فصل هست رابطه جنسی به مثابه جرم، و باز میاد سراغ سفر لاویان، این بار باب 18 آیات 19 تا 26، و تا این متون رو بررسی میکنه تا میرسه به مفاهیم قرآنی فاحشه، فحشا و زنا. اینجا هم مثل قوانین مرتبط با خوراکی‌ها که در فصل قبل گفتیم، میشه دید که قوانین شرعی در محیط باستان متأخر خیلی پیوستگی داشتن. نقطه شروع کار اینجا قوانین رفتار جنسی برای مجاوران یا غیر یهودیانه که در باب 18 سفر لاویان بهش اشاره شد. این قوانین تقریبا در همه اشکال مسیحیت و یهودیت ربانی و همینطور قرآن کم و بیش شبیه هم پیدا میشن. اول میاد توی این فصل زلنتین قوانین مربوط به ناپاکی‌های حرام جنسی در بایبل رو توضیح میده. آمیزش در زمان قاعدگی، زنا، ازدواج با کفار، لوات و رابطه با حیوانات. علاوه بر اینها در سفر لاویان احکامی وجود داره که در دسته احکام مربوط به ناپاکی‌های دوره‌ای قرار می‌گیره، مثلا غسل بعد از آمیزش جنسی یا احکام مربوط به قاعدگی، که البته اینها فقط برای بنی اسرائیل وضع شده و برای غیر یهودی‌ها کاربرد نداشته. ربی‌ها و همینطور بعضی از مسیحیان اعمال این قوانین مربوط به ناپاکی‌های دوره‌ای بر غیر یهودیان رو نپذیرفتن، اما گفتیم یه مسیحیانی هستن که در دسته گسترش دهنده‌ها قرار می‌گیرن و در واقع می‌خوان که همون احکام مربوط به یهودی‌ها رو بین خودشون اجرا بکنن. این دسته از مسیحی‌ها خیلی به احکام مربوط به ناپاکی‌های دوره‌ای جنسی برای غیر یهودی‌ها اهمیت می‌دادن و عملاً پایبندی به اونها رو برای مسیحیان هم به رسمیت شناخته بودن. این احکامی که میگیم مثلا به ناپاکی موقتی زنها در اثر قاعدگی یا زایمان مربوط میشه، یا ناپاکی بعد از رابطه جنسی مشروع یا احتلام شبانه مردان. اینجا هم مثل احکام مربوط به خوراکی‌ها باز می‌بینیم که قرآن به این دسته از مسیحیان گسترش دهنده نزدیک‌تره، اما باز هم می‌بینیم که قرآن تلاش می‌کنه که استقلال خودش رو حفظ بکنه. مثلا کجا اینو می‌بینیم؟ اینکه مثلا در متون مسیحی تاکید زیادی شده روی همجنسگرایی مردانه، در حالی که قرآن به هر دو نوع همجنسگرایی مردانه و زنانه توجه می‌کنه. به علاوه باید توجه بکنیم که هرچند قرآن پیوستگی عمیقی داره با زمینه مذهبی ادیان ابراهیمی، اما خودش رو کاملا از محیط عربی منقطع نکرده. مثلا در بعضی از احکام مثل احکام حج که حالا خب موضوع کتاب زلنتین نبوده، ما این پیوستگی رو میبینیم و همینطور در نوع روایت و انتخاب واژگان پیوند قرآن با محیط عربی کاملا ملموسه. موضوع دیگه‌ای که باز تو این فصل زلنتین بهش میپردازه واژه زناست که میاد در قرآن بهش نگاه میکنه و بعد اینو در پیش زمینه هاش در متون مسیحی پیگیری میکنه و به این نتیجه میرسه که منظور از این کلمه در قرآن هر گونه رابطه جنسی زن و مرد خارج از عقد ازدواجه. اما واژه های فاحشه یا فحشا در قاموس قرآن معنای گسترده تری دارن و در واقع با اون عبارتی در بایبل ارتباط دارن که هست نمایاندن برهنگی، و منظور از این عبارت هر جور عمل نامتعارف جنسیه. این نمایاندن برهنگی یه ترکیب استعاریه که در واقع بر اساس باب 18 سفر لاویان مربوط میشه به زنای با محارم، زنای محسنه، لوات و آمیزش در حین قاعدگی، اما معناش بعدتر در بین مسیحیان گسترش پیدا کرده و شامل هر جور عمل نامتعارف جنسی شده. این مسئله زنا رو البته او در فصل بعدی هم بیشتر بررسی میکنه، فصل سوم که عنوانش هست بوتیقای زنا با محارم، و باز به سفر لاویان باب 18 آیات 6 تا 8 میپردازه و میاد جلو تا میرسه به قرآن سوره نساء آیات 22 و 23 و در واقع میاد سراغ چگونگی روایت و صورت ادبی احکام مربوط به زنای با محارم در عهدین، یعنی در بایبل، در واقع در دوره باستان متأخر و قرآن. زلنتین آیات 22 و 23 سوره نساء رو تحلیل میکنه که در باب ازدواج های نامشروع هستن و به این نتیجه میرسه که برخلاف موردهای پیشین که توضیح دادیم، تأثیرپذیری قرآن از عهد قدیم بایبل عبری بیشتر به واسطه متون مسیحی بوده، اینجا ارتباط مستقیمی بین متن قرآن و بایبل عبری وجود داره. در سفر لاویان قوانین مربوط به ازدواج‌های حرام بر هر دو گروه بنی اسرائیل و مجاوران اعمال شده. قرآن حتی در ترتیب ذکر افرادی که ازدواج باهاشون حرامه شباهت زیادی داره با این بخش از سفر لاویان. البته خب مثل باقی قوانین شرعی که راجبشون حرف زدیم در فصل‌های قبلی، بازم قرآن استقلال خودش رو حفظ میکنه و فهرستی که میاره برای ازدواج‌های حرام با فهرست بایبل متفاوته. مثلا ازدواج با زن برادر یا زن عمو در قرآن تحریم نشده، در حالی که ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده، مادر یا خواهر رضایی به فهرست ازدواج‌های ممنوع اضافه شده. در واقع زلنتین در این فصل به این نتیجه میرسه که قوانین مربوط به ازدواج در بایبل بیشتر مربوط به تحریم‌های ازدواج در اقوام نسبیه، اما تو قرآن ازدواج با نزدیکان در خانواده‌های نسبی و سببی کنار هم اومده. نظیر این رویکرد قرآن رو میتونیم در بعضی از متون مسیحی در دوران باستان متأخر هم پیدا بکنیم که در اونها بعضی از ازدواج‌ها در نزدیکان سببی وارد این فهرست تحریم شدن. زلنتین میگه که در واقع قرآن به این شکل به سمت یک نوع تساوی جنسیتی حرکت کرده و فهرست ازدواج‌های ممنوع رو به هر دو طرف، یعنی هم به طرف مرد و هم به طرف زن، تعمیم داده، در حالی که خب توی بایبل این تحریم‌ها به اقوام نسبی طرف مرد محدود میشن. شواهد دیگری رو هم در این فصل میاره زلنتین برای اینکه نشون بده قرآن برای حرکت به سمت تساوی جنسیتی تمایل داره. فصل چهارم یا آخرین فصل عنوانش هست پاکی و مجازات در قرآن. توی این فصل زلنتین اول میاد واژگان کلیدی قرآن در این موضوع رو بررسی میکنه، میاد سراغ ریشه های طهره و زکیه یا زکبه که برای اشاره کردن به پاکی در قرآن استفاده شده. میگه که در اغلب موارد این دوتا ریشه برای ارجاع به نبود یا رفع ناپاکی های حرام به کار رفتن، اما در برخی موارد معدود هم از ناپاکی های دوره‌ای وقتی سخن گفته میشه قرآن از ماده طهره استفاده میکنه. در نقطه مقابل ماده رجسه برای نشون دادن افرادی که دچار ناپاکی دائمان استفاده شده. زلنتین میگه که در زبان قرآن هر گونه تجاوز از قوانین مربوط به ناپاکی های حرام منجر به رجس میشه. همینطور در قرآن رجس با شیطان پیوند محکمی داره. در واقع شیطانه که خواهان رجس در انسان هاست و باعث ناپاکی های حرام میشه. این همراهی شیطان با گناه و ناپاکی های حرام رو در عهد عتیق و متون مسیحی دوران باستان متأخر هم میتونیم ببینیم. ماده دیگری که زلنتین راجبش کار میکنه جنبه است که در قرآن برای ارجاع به ناپاکی های دوره‌ای ازش استفاده شده، ناپاکی هایی که حاصل گناه نیستن بلکه در اثر فعالیت های طبیعی انسان به وجود میان. با در نظر گرفتن نقش محوری ناپاکی های حرام در قرآن، مفهوم عبارت فساد فی الارض در این فصل بررسی میشه. در واقع زلنتین ارتباط تنگاتنگی بین این مفهوم قرآنی میبینه با مفهوم آلوده کردن سرزمین مقدس در عهد عتیق و به ویژه تفسیرهایی که از این عبارت شده در یهودیت ربانی. در آیات 33 و 34 سفر اعداد میخونیم که خون زمین را آلوده میکند و خداوند از ساکنان سرزمین مقدس میخواد که در واقع زمین رو به هیچ وجه آلوده نکنند. در متون ربانی این مفهوم که خون زمین رو آلوده میکنه و اینکه خداوند خواسته که سرزمین مقدس آلوده نشه، این به این شکل گسترش پیدا کرده که هر جور بی‌عدالتی رو در بر گرفته، از جمله مثلا بی‌عدالتی‌های مالی هم جزو گناهانی شمرده شدن که باعث آلودگی زمین میشه. در قرآن هم در سوره شعرا اینکه پیمانه رو درست نکشیم یا کم فروشی بکنیم و از اموال بکاهیم، این در فهرست گناهانی اومده که باعث فساد فی الارض میشه. باقی خواستگاه های فساد فلعرض در قرآن مثل شرک و راهزنی هم در متون ربانی همین دیدگاه راجبشون وجود داره و اینها هم باعث آلودگی زمین شمرده شدن. در نتیجه گیری انتهای کتاب، زلنتین یه بار دیگه برمیگرده به موضوع جنتیل ها و میگه که قرآن هم مثل متون مسیحی اولیه تمایز آشکاری بین بنی اسرائیل و باقی قوم ها گذاشته. البته باید توجه بکنیم که در قرآن خود مسیحی ها هم جزو بنی اسرائیل محسوب میشن و خب البته این رو هم باید بگیم که قرار دادن مسیحیان در زمره بنی اسرائیل در بعضی از فرقه های سوریانی دوران باستان متأخر هم سابقه داره. قرآن در واقع خودش رو جزو غیر اسرائیلیان میشموره و هویت غیر اسرائیلی خودش رو با اسماعیل پسر ابراهیم گره میزنه. از این منظر احکام اعمال شده برای غیر اسرائیلیان تا زمان قرآن در بین قومها و فرقه های مذهبی ساری و جاری بودن. در نتیجه زلنتی معتقده که با قرار دادن قرآن در بستر دنیای باستان متأخر و پیگیری دیگر سنت‌های اون دوران نظیر یهودیت ربانی و مسیحیت ما میتونیم پیوستگی فرهنگ شرعی اون دوران رو به خوبی مشاهده بکنیم. متن این قسمت و اطلاعات بیشتر مربوط به اون رو میتونید در وبسایت دورنما ببینید. آدرسمون هست dournamamag.ir. قسمت بعدی رادیو دورنما حدود یه ماه دیگه منتشر میشه، اما در فاصله دو اپیزود محتواهای دیگه‌ای منتشر خواهد شد، از جمله ویدیوهای ترجمه شده، شماره‌های جدید از مجموعه گفتگو با اسلام پژوهان و همینطور گفتگوهای زنده خیلی دور خیلی نزدیک. این اطلاعات رو میتونید علاوه بر وبسایت در کانال تلگرام و حساب اینستاگرام دورنما هم پیدا کنید. لطفاً اگر رادیو دورنما رو میپسندید ما رو به دیگران هم معرفی کنید. اگر هم قصد حمایت مالی از دورنما رو دارید میتونید از لینک حامی باش در توضیحات همین اپیزود استفاده کنید. قطعات میانی این قسمت نیایش‌های در ادیان ابراهیمی هستند که هر کدوم به بخشی از سنت‌های اسلامی، مسیحی و یهودی تعلق دارند. خوشحالیم که به ما گوش می‌کنید.